محاصره شده بود توسط نیروهای امنیتی، به نوعی که کسانی که با خودروی خودشون رفته بودن میگفتن که نیروهای امنیتی و لباس شخصی از لیزر استفاده میکردن و در صورتی که میدیدن اگر شما گوشی موبایلتون روشن میشه حمله میکردن به سمت ماشینی که گوشی موبایلش روشن بود که مبادا تصویری به این شکل به هر حال مخابره بشه و ارسال بشه به شبکه‌های اجتماعی و در اختیار رسانه‌های خارج از ایران هم قرار بگیره. این نگرانی بود که وجود داشت. اما امروز روزنامه‌های تهران به سراغ این ماجرا رفتند و حتی همونطوری که گفتم یکی از روزنامه‌ها، یعنی روزنامه آرمان امروز، تیتر خودش هم گذاشت شب داغ اوین. در مجموع در روزنامه آرمان امروز اشاره میشه به اینکه 10 نفر مصدوم داشته که از این 10 نفر 4 نفرشون وضعیتشون وخیمه. اما فرشته قاضی اینجاست تا برای ما بگه که چه اتفاقی افتاده و خبرها رو با توجه به اینکه منابع مختلف اطلاعات مختلفی رو مخابره کردن کنار هم قرار بدیم و ببینیم که به چه میرسیم. خانم قاضی،
محمد، اول بگم هم تو که الان داری اجرا میکنی، هم همه ما که الان داریم کار میکنیم سوگواریم. واقعا وضعیت خوبی نداریم. ما یکی از عزیزترین همکارانمون رو از دست دادیم، هم جای خالیش اینجا توی تحریریه و هم نبودنش در واقع این داغ داریم، سوگواریم. اما برگردم به اوین، اون چیزی که گفتی رسانه‌های ایران هم پرداختن، ولی ما هنوز ابعاد دقیق قضیه رو نمیدونیم، اصلا روشن نیست. با توجه به اظهارات ضد و نقیض مسئولان جمهوری اسلامی و عدم اطلاع رسانی شفاف از سوی اونها و اینکه همیشه سعی میکنن سطح قضیه رو پایین بیارن، ما نمیدونیم واقعا چه اتفاقی افتاده، به خصوص اینکه این قضایه از بند 7 زندان اوین شروع شده و علارغم اینکه تماسایی از سایر بندهای زندان زندانیان با خانواده هاشون داشتن، از بند 7 ما هیچ اطلاعی نداریم که اصلا الان اونجا چی داره میگذره. از بندهای دیگه
میتونیم موقعیت بند 7 رو اول مشخص کنیم برای شنونده هامون که بند 7ی که صحبت میکنیم اصولا چه بندیه، به چه شکلیه و موقعیتش، اصلا اگر اطلاعاتی داری موقعیت جغرافیاییش؟
ببین، اگه از نظر جغرافیایی نگاه بکنیم، از در زندان که وارد میشیم، زندان اوین، داسرای اوین هست که به داسرای شهید مقدس معروف است، بعد از اون قرنطینه بند 1 هست، همینطوری میریم جلو. من دیگه بندهای دیگر رو نمیشمارم. آخرین بندهایی که وجود داره اون پایین تپه های اوین بند 7 و بند 8 هستن، که بند 7 6 سالن داره، 1 سالن قرنطینه است و 6 سالن دیگه داره و این اتفاقات از بند 7 شروع شده. در بند 7 زندانیان مالی نگهداری میشن و همچنین این اواخر تعدادی از زندانیان مربوط به سرقت هم به اونجا منتقل شده بودن. پشت بند 7 بند 240 هست که بازداشتگان اعتراضات اخیر در اون بند هستن، 209 دوی الف سپاه و 240. 240 یک ساختمان 4 طبقه است پشت بند 7 و 1 طبقش مال سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضایی است، 1 طبقش مال سازمان زندان هاست که زندانیان تنبیهی، یعنی اون کسایی که به ذم مسئولین زندان کار خلافی در زندان انجام دادن و اونجا منتقل میکنن، 2 طبقه دیگرش دست وزارت اطلاعات و این 4 طبقه الان بازداشتی های اعتراضات اخیر اونجا هستن. اما بند 7 که ما هنوز ابعادش رو نمیدونیم، اتفاق میفته، آتش سوزی میشه، همزمان بند 8 تعدادی از زندانیانی که در هواخوری بودن متوجه درگیری میشن، اونام شروع به اعتراض میکنن که اینا همون زندانیانی هستن که با ضرب و شتم شدید، گاز اشکاور و ضرب و شتم شدید همشون رو 48 نفرن منتقل کردن به زندان رجای شهر. در مورد بند 7 گفته میشه که تعدادی منتقل شدن به زندان تهران بزرگ، ولی چون هیچ تماسی نبوده،
فشافویه،
بله، همون تهران بزرگ، ولی ما اطلاعی نداریم که وضعیت فعلی خود بند 7 و زندانیان اونجا چجوریه. فقط 2 تا چیز رو میدونیم. یکی از زندانیان این بند مهدی هاشمی بوده، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی،
که برادرش شب قبلش اعلام میکنه در کلاب هاوس که ایشون بهش گفتن که بر نگرد به
دقیقاً زندان. ایشون دو هفته یک بار چهارشنبه ها میره مرخصی، دو هفته یک بار جمعه ها برمیگرده. این بار جمعه که خودش مراجعه کرده که برگرده زندان، بهش گفتن فعلا نیا. ما چیزی که الان در مورد بند هفت میدونیم این هستش که خب ایشون اونجا نبوده و بهش هم گفتن نیا. اما مسئله مهمتر، زندانیانی هستن که جانشون رو از دست دادن. قوه قضاییه پیش از این 4 نفر رو اعلام کرده بود، گفته بود به علت آتش سوزی حالشون وخیم شده. امروز اعلام کرده محکومیه،
گفته بودن هم که سرقت هستن.
بله، گفتن
یعنی سیاسی هم نبودن.
اول گفتن اراذل و اوباش. دادستان تهران مشخصا گفته بود اراذل و اوباش، در حالی که توی زندان اوین چنین چیزی حتی با تعریف جمهوری اسلامی هم وجود نداره. اونجا بند مالی هست، تعدادی زندانی سیاسی هم مدام اونجا منتقل میشن و از اونجا خارج میشن. نکته مهم اینه که اینا اول گفتن 4 نفر کشته شده، امروز گفتن 8 نفر کشته شده و گفتن 4 نفر دوم به دلیل اینکه وضعیتشون بد بوده در بیمارستان جانشون از دست دادن. اما روزنامه همری
یعنی اینا جز اون 10 نفری هن که میگن بستری شدن، 4 نفرشون حالشون بده، این 4 نفر جز فوتی های اوین هستن، درسته؟
این چیزیه که قوه قضاییه میگه و میگه 6 نفر هم همچنان تحت درمانن. خب اما همیهن امروز صبح گزارشی منتشر کرده با یکی از آتش نشانانی که اون شب توی اوین درگیر خاموش کردن آتش بوده صحبت کرده و اون مشخصا گفته که اون شب ما 8 تا جنازه تحویل دادیم. یعنی به گفته اون آتش نشان و روزنامه هممیهن 8 تا جنازه، 8 نفر همون شب کشته شدن، اما به گفته قوه قضاییه 4 نفر اون شب کشته شدن، 4 نفر در بیمارستان کشته شدن. اینها رو وقتی کنار هم میذاریم با توجه به اینکه سر موارد مشابه حتی اعتراضات هم هیچ وقت مسئولین قوه قضاییه و مسئولین جمهوری اسلامی مسئولیت به عهده نگرفتن و رسما آمار رو اعلام نکردن، برای همین نمیشه به این آمار اعتماد کرد. آمار کشته شدگان میتونه بیش از اینها باشه، همونطور که شایع هم شده، به صورت غیر رسمی آماری گفته میشه ولی ما اطلاعی نداریم.
ولی یه نکته دیگه هم توی صحبت‌هایی که توی روزنامه هممیهن منتشر شده بود، بود که در هنگامی هم که اینها داشتن اطفا می‌کردن حریق رو، گویا از گاز اشکاور استفاده می‌شده.
دقیقاً، برای اینکه زندانیان درگیری وجود داشته بین زندانیان و اینا، حتی از بیرون از زندان اوین گارد ویژه وارد زندان کرده بودن برای اینکه بتونن کنترل بکنن یا سرکوب بکنن. و هم بند 7، هم بند 8، هم بند 4 و هم بند زنان، ببینید بند 7 و 8 نزدیک هم هستن ولی بند 4 فاصله داره و بند زنان هم پشت بند 4ه. اینا وقتی که متوجه میشن چنین اتفاقی افتاده، این بند یعنی درگیری هست، صدای تیراندازی میشنون، صدای انفجار میشنون، آتش سوزی رو میبینن، شروع به اعتراض میکنن. و اونجا هم مثلا بند زنان، زنها وارد هواخوری میشن، اونجا اعتراض میکنن، شعار میدن، همونجا هم گاز اشکاور میزنن. بند 4 گاز اشکاور میزنن و بمب صوتی توی بند میندازن.
حتی من دیدم یکی از زندانی ها گویا مشکل آسم داشته و اون هم مادرش ابراز نگرانی کرده بود در برای وضعیتش. سپاسگزارم فرشته قاضی همکارم در استودیو حضور داشت، نگاهی کردیم به ماجرای اوین، یا اون گونه که به هر حال خود روزنامه های تهران هم اذعان میکنند، شب داغ اوین رو ورق زدیم. اما در آلمان و در شهر کلن یک تجمعی بود به همین مناسبت که مرتبط بود و ارتباط داشت دقیقاً با حوادثی که در زندان اوین رخ داد و وزارت خارجه آلمان هم این مجوز رو داده بود برای برگزاری این تجمع. جزئیات بیشترش رو شهرام میریان برای ما میگه.
این تظاهرات از سوی گروه هواداران پادشاهی پارلمانی در ایران و در محوطه وسیع و گسترده کلیسای جامع شهر کلن آلمان که مکانی پر رفت و آمده برگزار شده. شرکت کنندگان در این حرکت ایرانیان ساکن برخی از شهرهای غرب آلمان هستند و در دستشون عکسای مهسا امینی و شماری از جوانانی که در جریان جنبش کنونی ایران کشته شدند دیده میشه. من جلو میرم و با تنی شد از شرکت کنندگان در این حرکت گفتگو میکنم. برداشت شما از این واقعه آتش سوزی که در اوین رخ داد چه است؟
که نزدیکای نصف شب بود خبر به دستم رسید که اوین داره آتیش میگیره و صدای تیراندازی شنیده میشه. به محض که این خبر رو خوندم و صحنه های آتش سوزی رو دیدم، دقیقا یاد سینما رکس آبادان افتادم که اینها دو مرتبه کار رو دارن تکرار میکنن. یعنی جمهوری اسلامی پایش بر پایه دروغ بوده و همینجور پیوسته داره ادامه میده و از کارهای نادرست هیچ وقت دریغ نکرده. کشتن جوانان ایرانی، چه زن چه مرد، هیچ وقت نمیکنه. از این رو آفرین به شیرزنان ایرانی که قدم رو برداشتن و خوشبختانه جوانان ایرانی، شیرزنان ایرانی رو تنها نذاشتن. صد آفرین به زنان ایرانی در مقابل این رژیم ایستادن و خوشبختانه مردم هم به آنها میپیوندن.
خیلی تلاش کردیم که اطلاع رسانی کنیم، پست بزنیم توی دنیای مجازی، توی تظاهرات ها شرکت کنیم، صدای همه تو ایران باشیم و هر کاری که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. تونستیم تلاشمون رو کردیم، از هر طریقی که میشه، تظاهرات، راهپیمایی، هر جوری که میشه این کار رو انجام بدیم و همچنین اینکه اروپایی ها رو توجهشون رو جلب کنیم که حمایت کنن.
شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردیم. برداشت شما از این آتش سوزی که در اوین رخ داد چه است؟
ما بالاخره 44 سال جمهوری اسلامی رو شناختیم. آتش‌سوزی دیش که در اوین رخ داد، از زندان اوین در بند 7، به نظر من یک کاریه که از خود رژیم است، از کل جنایتکاران خود اوین و خود جنایتکارای جمهوری اسلامی هستش، چون اینو بارها و بارها ثابت کردن. بخوام بگن که مردم هستن، بندازن تقصیر مردم عادی و بچهای غیوری که در کف خیابان دارن میجنگن و دارن خون میدن با دستای خالی. نظر من این هستش یک عمل انحرافی از طرف خود جمهوری اسلامی.
شما هم در این حرکت اعتراضی شرکت کردید.
یک همایش بزرگ داریم برای پشتیبانی از ملت ایران، ملت شجاع ایران، دختران و پسران شجاع و دلیر ایران که در خیابان ها پرچم ایران رو بالا گرفتن و برای آزادی ایران و برای نجات ایران در کوششند. ما هم اینجا پشتیبانی میکنیم و سعی میکنیم صدای اونها رو به دنیا برسانیم و این صدایی که بلند میشه باید بلندتر بشه. یعنی ما توقع داریم که ایرانیان به طور کلی همه شرکت کنند، همه با هم بیان. این کاری که ما اینجا میکنیم کوچکترین کاری است که میتونیم برای ایران انجام بدیم. یعنی شما بدونید که اونها رفتن در ایران میرن جلوی تیر، جانشون رو فدا میکنن برای آزادی ایران. ما حداقل وقت بگذاریم و بیایم در این همایش ها و سعی کنیم که پشتیبانی از اونها رو نشان بدیم و همچنین صدای اونها رو به ملت آلمان و دولت های اروپایی برسونیم.
آیا واقعا تا به حال ایرانیان ساکن خارج تونستن که صدای مبارزان داخل ایران باشن؟
بله بله، چندین همایش در شهرهای مختلف آلمان، تعداد کسانی که اینجا شرکت کردن الان من اینجا میبینم، فکر میکنم در این میدان هم نزدیک به 3-4 هزار نفر باشن، ولی که به نظر من این هنوز کافی نیست.
جنبش خارج از کشور و دفاعی که خارج از کشور از درون ایران داره میکنه تا کنون تونسته به خوبی دفاعشو منتقل کنه به کشورها، مخصوصا دولتهای خارجی. نمونه اونو شما هم در شهر کلن میبینید که جمعیت زیادی همیشه توی خیابونه و وزیر امور خارجه عکس العمل نشون میده، رسانه ها خوب عکس العمل نشون میدن.
برداشت شما از این آتش سوزی که در اوین رخ داد چه است؟
من اینجوری میبینم، از جایی که جمهوری اسلامی خیلی دروغ گفته و دروغ میگه و زندگی سیاسی جمهوری اسلامی نشون داده که به هیچ عنوان نمیتونیم به جمهوری اسلامی اعتماد کنیم و اینا همونایی بودن که سینما رکس آبادان هم آتیش زدن. من به جمهوری اسلامی به هیچ عنوان اطمینانی ندارم، اعتقادی ندارم. اینا آخرشه، یعنی جمهوری اسلامی داره آخرین دست و پاشو میزنه. من اینجوری اعتقاد دارم، امیدوارم که ایران آزاد بشه.
با سردادن شعارهایی که شنیدید، تظاهرات گروه هواداران پادشاهی پارلمانی در ایران پایان یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان با شما همراه هستیم. همونطور که در خبرها هم شنیدید و در صحبتی که با بابک غفوری آذر داشتیم دقایقی پیش، اشاره شد به آغاز مرحله ای از رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که این رزمایش متمرکز شده در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی. همراه هستیم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. آقای بخشیته بهتون سلام میکنم. به هر حال جای خاصی این رزمایش داره اتفاق میفته، اون هم در شرایطی که میدونیم مسائلی هست بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران، و صحبت‌های ابراهیم رئیسی رو هم داشتیم در دیدار با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان که گفته بود که هر گونه تغییر در مرزهای تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه و مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان کاملا منتفی است. آیا باید این رزمایش رو در چارچوب هشداری به جمهوری آذربایجان ارزیابیش کنیم، یا این رزمایش پیام دیگری رو هم در خودش مستتر کرده؟
با درود خدمت شما جناب زرقامی، اجازه بدید که من در ابتدا عرض تسلیت داشته باشم به خانواده رادیو فردا درگذشت جناب آقای رضا حقیقت نژاد رو که همواره در نوشته ها و گزارش هاشون به انصاف بر اصالت حقیقت تاکید داشتند. اما در پاسخ به سوال شما، حالا این رزمایش سه روزه‌ای که اسمش رو هم گذاشتن رزمایش اقتدار، اون هم در شرایطی که خب 27 روزه که هیمنه اقتدار جمهوری اسلامی در داخل ایران در بین تمامی نسل‌ها و حتی نوجوانان و حتی کودکان مدرسه‌ای هم شکسته شده، از چند منظر واقعا قابل بررسی هستش. به ویژه این که خب همین چند روز پیش بود که آقای رئیسی و آقای علیف دیدار داشتن. حالا اگر نگاه بکنیم تو رسانه‌های که از سمت جمهوری اسلامی بود، همه گفته بودن که توی اون دیدار آقای رئیسی خیلی جدی تهدید کرده، گفته که ما هیچ گونه تغییر مرزی رو اصلا بهش قائل نیستیم و و و. اما خب از سمت دیگه اگر همون جلسه رو مثلا نگاه رسانه‌های جمهوری آذربایجان نگاه بکنیم، اصلا صحبتی از این موضوعات نبوده و روی بحث همکاری ها تمرکز شده بوده. اما میدونید توی این شرایط، توی این شرایطی که ما امروز وضعیتی که خود جمهوری اسلامی داره، خب عجیبه. یعنی ما میبینیم که آقای سردار پاکپور مثلا فرمانده نیروی زمینی سپاه میاد میگه که پیام این رزمایش برای همه کشورهای همسایه مشخصه، پیامش صلح و دوستی هست. از سمت دیگه شما میبینید در همین ابتدای همین رزمایش آقای سردار سلامی میاد اینطور نه فقط عربستان رو تهدید میکنه که انگار که او حالا همه آن چیزی که توی این 20 چند روز گذشته در جمهوری اسلامی، همه این ناکارآمدی حکمرانی در داخل، گویی که مقصر عربستان هستش و کشورهای همسایه و کشورهای خارجی و همون کلیدواژه دشمن، از سمت دیگه میاد میگه که ما اومدیم یه اتمام حجتی هم بکنیم که اگر که قرار باشه این مرزها بخواد تغییر بشه. پس میبینیم که خود اینها هم عملا نمیدونن این اصلا این مانوری که به هر حال دارن برگزار میکنن، این مانور با چه کارویژه‌ای داره انجام میشه. و میدونید سوجون در کتاب هنر رزم یه نکته جالبی داره، میگه که رزمایش وقتی که یک مانور قراره انجام بشه، حتما مانورها رزمایش ها میتونه مزیت‌هایی هم داشته باشه، اما اگر اون رزمایش توی هنگامی که آشفتگی توی اون کشور وجود داره و یک وضعیت بی‌سامانی برقراره، بسیار میتونه خطرناک باشه و اتفاقا نه تنها کمک بکنه، میتونه یک دلیل مهمی بر تنش افزایی هم باشه. و من
یعنی تنش رو در داخل منظورتونه که بالا ببره؟ چون در صحبت های آقای رئیسی در همون زمان که رفته بودن گفته بودن که حضور نظامی اروپا رو هم در منطقه تحت هر پوششی نمیپذیرن، و یک نکته هم در صحبت هاشون بود که مسائل داخلی حواسمون رو نباید از آن چیزی که آقای رئیسی منافع راه بردی ایران خونده بودن پرت کنه.
بله ببینید، از یک نگاه اگر ما این رو عطف به سیاست داخلی بخوایم تحلیل بکنیم، خب با توجه به این شرایطی که خب جمهوری اسلامی عملا در داخل به یک بنبستی رسیده، نمیتونه موضوع رو جمع بکنه و خب حالا کلید واژه دشمن رو توی این چند روز اخیر هم خیلی اومده روی اون تاکید کرده. همین امروز شما ببینید که حتی مثلا رئیس قوه قضاییه هم اومده میگه که همین آقای اجرایی میگه همین ماجرای حادثه اوین هم که انجام شده این هم عوامل دشمن بودن، یعنی گویی که اصلا خود این همه اون رو میخواد ببره به سمت دشمن. طبیعی هست که اینجا میخواد دنبال یک تنش افزایی باشه، دنبال یک فضایی که خب مثلا همین چند روز پیش مانوری رو توی خلیج فارس برگزار کرده بود، الان اومده مانوری رو به این وسعت که کل در واقع بخش ارس رو و استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی رو داره در بر میگیره، داره توی شمال غربی داره برگزار میکنه. از یک نگاه میخواد بگه که یک فضایی رو هم میخواد ایجاد بکنه که شاید به باور او اگر که بیاد یک تنشی با یک دشمن خارجی هم اتفاقا اگر بتونه رخ بده، بتونه این موضوع رو مایه وحدت بکنه که مردمی که حالا امروز همه در تقابل با جمهوری اسلامی هستن، مردم ایران به خاطر دیگه وجود یک دشمن خارجی عینی بتونن اینها با هم دیگه وحدت پیدا بکنن و جمهوری اسلامی به حیات خودش ادامه بده.
یعنی به نظر شما نگرانی از تغییر در مرزهای تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه مسئله اساسی و اصلی برگزاری این رزمایش نمیتونه باشه؟ اونم در شرایطی که ما یک چیزی هم باید در نظر بگیریم که ما تا امروز از همسایگان ایران در خصوص آنچه که در ایران داره میگذره در پیوند با اعتراضهای سراسری واکنش خاصی ندیدیم، حتی از جمهوری آذربایجان که الان این رزمایش به نوعی در کنار مرزهاش برگزار میشه.
بله، هیچ کدوم از همسایه‌های ایران و حتی کشورهایی که ایران مدعی هست اون کشورهای دوست او هستند یا شریک استراتژیک او هستند، هیچ کدوم واکنشی تا حالا نداشتند. واکنشی که حالا بخوان چه مثل دوره‌های پیش بخوان از ایران در واقع از جمهوری اسلامی بخوان حمایتی رو داشته باشند. و اینکه حالا جمهوری اسلامی برمیگنه به همون نکته هم که توی همین شما نگاه بکنید که همین دیداری که آقای رئیسی با آقای علیف داره توی همین چند روز پیش میاد، اصلا روی بحث توسعه روابط مبتنی بر دوستی دارن صحبت میکنن، روی اینکه روی بحث اصلا پل مرزی آگبند رو بتونن این رو انجام بدن و اصلا روی یک فضای دیگه ای هستش. خب اگر او بوده که رسانه‌های آذربایجانی اومدن مطرح کردن و به یک باره حالا جمهوری اسلامی اومده از این سمت داره یک فضای انجام میده که تنشی رو ایجاد بکنه، این به نظر میرسه که بله دنبال دشمن خارجی، دنبال یک تشدیدی هستش که بگه که دیدین من به شما گفتم یک دشمن خارجی وجود داره. خب ما نگاه میکنیم که تو همین هفته‌های اخیر هم بسیار تلاش کرد که یک در واقع استکاکی رو با کردستان عراق هم بتونه ایجاد بکنه، خب اما اون نهایتاً به نتیجه نرسید. حالا اومده تو این فضا در حالی که خب بحث موضوع تنش‌های بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که حالا میتونه مرزهای ایران رو هم تغییر بده که این نکته جدیدی نیستش، اتفاقا مثلا تو همین دو سه سال گذشته که خیلی از کارشناسان روی همین موضوع تاکید می‌کردن همواره جمهوری اسلامی میگفت که نه. و خب با توجه به اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی دفتری هم داره در جمهوری آذربایجان یا نیروهای نیابتی که در آذربایجان همواره اینها روی اون سرمایه گذاری کردن، همچین موضوعی رو پیشتر نمی اومدن مطرح بکنن. اما خب یک باره توی این شرایط که یک تقابل جدی بین جمهوری اسلامی و مردم ایران در داخل وجود داره و اینها به این شکل اومدن دارن بحث دشمنی رو مطرح میکنن، یعنی در ذیل این که میگن این مانور این رزمایش برای صلح و دوستی هستش، اما از طرفی مشخصا خط نشون میکشن، اون هم برای همسایه جنوبی هم برای همسایه شمالی و خب مشخصا تلویحا همین موضوع میتونه ترکیه رو هم در بر بگیره به خاطر اینکه ترکیه شراکت بسیار جدی داره با جمهوری آذربایجان و کاملا با او هم عقیده هستش، یا اینکه خب اسرائیل شراکت بسیار گسترده ای رو با جمهوری آذربایجان داره و عملا این رو هم باید بپذیریم. جمهوری اسلامی نمیتونه برای دیگر کشورها بخواد بیادش تعیین تکلیف بکنه که با چه کسی رابطه داشته باشن یا نداشته باشن.
سپاسگزارم احمد وخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی همزمان با اعتراضهای اخیری که در ایران شاهدش هستیم. اگر شما هم در این باره نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. اما در ادامه از شما دعوت میکنم، شما که در ایران زندگی میکنید و نیاز دارید که به اینترنت دسترسی داشته باشید، این بسته صوتی رو گوش بدید.
میخواین به توییتر، فیسبوک یا اینستاگرام سر بزنید؟ نمیدونین از چه راه امنی جیمیلتون رو چک کنید؟ دسترسیتون به وبسایت‌های خبری مثل رادیوی خودمون، رادیو فردا، غیر ممکن شده و این موضوع رو اعصابتونه؟ پس با من محمد زرقامی همراه بشین تا یکی از امن‌ترین راه‌ها برای دور زدن اینترنت سانسور شده ایران رو خیلی کوتاه و ساده با هم مرور کنیم. VPN، مخفف انگلیسی شبکه‌های خصوصی مجازیه. یه تونل امن بین کامپیوتر و یا تلفن همراه هوشمند شما و اینترنت در برابر دستبرد اطلاعات شخصیتون، نفوذ به سامانه کامپیوتریتون و یا سانسور اینترنت. حالا حتما میپرسین چجوری یه VPN انتخاب کنیم؟ فقط همینقدر بدونین که یه VPN ناامن میتونه خودتون و اطلاعاتی رو که رد و بدل میکنین به خطر بندازه. لابد این سوال به ذهنتون میرسه، VPN خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ اساسی ترین ویژگیش داشتن یه پروتکل رمزگذاری قوی و غیر قابل شکستنه. مثلا یه VPN امن وقتی شما وبسایت رادیو فردا رو جستجو میکنین، درخواست شما رو به جای انتقال به سرویس ارائه دهنده خدمات اینترنتی به سرور VPNتون انتقال میده. اینطوری دیگه خیالتون راحته که کسی نمیتونه شما رو دنبال کنه. میخواین بدونین چجوری مطمئن بشین مولای درز VPNتون نمیره؟ موقعی که با VPNتون وصل میشین به اینترنت، عبارت وب RTC leak test رو جستجو کنید. web RTC leak test وبسایت هایی رو پیدا میکنین که این آزمایش رو به راحتی براتون انجام میدن. ضمناً یه VPN امن ابزاری داره به اسم VPN kill switch که با قطع اتصال VPN ارتباط تمام اپلیکیشن های مورد استفاده شما با اینترنت قطع میشه تا ارتباط مجدد، و اینجوری دیگه شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتیتون نمیتونه شما رو شناسایی کنه. این روزا یکی از دغدغه های استفاده کنندگان VPN تو ایران درگاه های امنه. دقت کنین هر درگاهی که از شیوه نامه های SSL و یا TSL استفاده کنه میتونه امن باشه، مثل HTTPS که درگاهی امن به حساب میاد. حالا میرسیم به بحث شیرین این که از کجا VPN امن بگیریم. من چند تا نشونی رو براتون میدم که میتونه به کارتون بیاد. پروتون VPN یکی از این گزینه هاست که به تازگی خدمات رایگان هم برای مک، ویندوز، iOS و اندروید فراهم کرده. کافیه یه ایمیل توی وبسایت پروتون درست کنین تا به بیش از 100 سرور امن توی آمریکا، هلند و ژاپن دسترسی داشته باشین. اگه با پروتون VPN ارتباطتون برقرار نشد، با خارج کردن گزینه پروتکل از حالت خودکار به حالت پنهانی این ارتباط برقرار میشه. ولی جدای از این روش، شما میتونین به وبسایت‌های پسکوچه، توشه و ایران در خاموشی مراجعه کنین. این سایت ها روش هایی برای عبور از فیلتر نت رو با توجه به خطرهای امنیتی که شهروندان ایرانی باهاشون روبرو هستن در اختیارتون قرار میده. اگه از تلگرام استفاده میکنین، تلگرام پس کوچه رو بهتون توصیه میکنم. اگه دسترسی به اینترنت دارید، به سایت ایران در خاموشی سر بزنین، و اگر ماهواره دارین حتما توشه رو راه بندازین که خیلی به کارتون میاد. اما اگه پیشنهادهای این وبسایت‌ها براتون شناخته شده نبودن، بهتره که VPN هایی رو امتحان کنین که آوازه جهانی دارن. در وبسایت رادیو فردا لینک های مستقیمی هست برای دسترسی به VPN هایی که نام های بازرگانی شناخته شده در اختیارتون قرار میدن، مثل سایفون و لانترن. برای به دست آوردن VPN سایفون حتی میتونین به نشانی farda@siphon3.com ایمیل بزنید.
یکی دیگه از نام‌های بازرگانی شناخته شده و قابل اعتماد هم تانل بر هست، یا همون تونل خرس خودمون. بعد ندیدم چند تا نکته رو هم یادآوری کنم بهتون. به VPN هایی که به صورت اتفاقی به دستتون میرسه اعتماد نکنید، مگه اینکه از شرکت فراهم کننده VPN دریافتش کرده باشین. به افرادی که مدعی فروش VPN هستن هم شک کنین، چون ممکنه که این VPN ها با نهادهای امنیتی مرتبط باشن. و اما برای استفاده بهتر از VPN ها توی ایران حتما از نسخه بروز رسانی شده VPN استفاده کنین و به VPN تون وقت بدین تا خودش رو با موقعیت اینترنت ایران سازگار کنه. امیدوارم